بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شعیری، تاریخ 22 اسفند 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. بلعن على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث اجماع مرکب رو بعضی دوستان میگفتن عرایض ما نامفهوم بوده، من یه مقداری بار دیگه تکرار میکنم و بعضی قسمت های بحث رو افزوده هایی رو هم عرض میکنم. خب در بحث اجماع مرکب یک تعبیر مشهوری هست که میگن اجماع مرکب تا به اجماع بسیط بر نفی ثالث باز نگرده اعتبار نداره. من حالا این تعبیر رو اینجوری تعبیر میکنم، اجماع مرکب باید در برگیرنده یک اجماع بسیط مستقل بر نفی ثالث باشه. یعنی اینکه یه موقعی هر یک از قائلان به قول، قول خودشون رو که پذیرفتند به تبع پذیرش قول خودشون نفی ثالث میکنند، یه موقعی نه، مستقل از پذیرش قول خودشون نفی ثالث میکنند. نفی ثالث از سوی قائلان به قول اول و قول دوم مستقل از پذیرش قول خودشون است، به طوری که از هر یک از اینها اگر بپرسیم که اگر قولت رو از دستت بگیریم چه میکنیم، میگه قول ثالث رو دیگه نمیشه انتخاب کرد، باید حتما قول ثانی، قول دیگر رو انتخاب کرد. خب یه سوال اینجا مطرح هست که از کجا میشه فهمید که این اجماع در برگیرنده اجماع مرکب یک اجماع بسیط مستقل بر نفی ثالث رو در بر داره یا نداره؟ به نظر میرسه اون مدرک این اجماع ها هست که این اجماع بسیط رو به ما نشون میده. یه موقعی هست که اون مدرک ما در مورد عقل نفی ثالث داریم، مدرکش همون مدرک پذیرش قولهای خودشونه. گاهی اوقات نه، اون یه مدرک مستقل داره، اون استقلال در مدرک. ما دو تا مثال سابق بر این برای اجماع مرکبی که به اجماع بسیط برمیگرده و به اجماع مرکبی که به اجماع بسیط برنمیگرده مطرح میکردیم، همون یه بار دیگه تکرار میکنم. ببینید، ما در بحث مثلا غسل احرام دو تا قول هست، بعضی غسل احرام رو واجب میدانند، بعضی غسل احرام رو مستحب میدانند. اصل مشروعیت و مطلوبیت غسل احرام جامع بین دو تا قول، این جامعه اثباتش آیا برای این قائلین وابسته به اختیار قول خودشونه، به طوری که هر یک از اینها رو اگر از قولشون رفعیت کنند این جامعه هم رفعیت میکنند، یا نه با قصد نظر از پذیرش خصوص وجوب و پذیرش خصوص استحباب اصل مطلوبیت غسل احرام مسلمه؟ به نظر میرسه اینجوریه، یا به این جهت که مثلا ادله‌ای که داله بر حس به غسل احرامه، این ادله خب بعضی ازش وجوب فهمیدن، بعضیشون ازش استحباب فهمیدن، اصل دلالت دلیل بر مطلوبیت غسل احرام وابسته به دلالتش بر وجوب استحباب نبوده. یه دلیل هست، ولی این دلیل دو جنبه مستقل از هم داره. اینکه ما قائل به وجوب میشویم این سبب نشده است که این دلیل دال بر اصل مطلوبیت باشه، یا قائل بر استحباب میشویم و ظهور دلیل به عقیده ما در استحباب، این ظهور منشأ دلالت دلیل بر اصل مطلوبیت نیست، اون مستقل از اینه. یا اینجوری، یا اصلا دلیل بر اون جامع، دلیل بر نفی ثالث دلیل دیگه است. مثلا سیره متشرع بر این بوده که همیشه غسل احرام میکردن به عنوان مستحب، در اینکه غسل احرام رو مشروع میدونستن به عنوان یک عمل استحبابی و عمل عبادی که لازمش مطلوبیت هست، یه سیره مسلمه متشرع برش قائم بوده، مستندش این روایات نبوده، یک ارتکاز قطعیه، یک تسلم فقهی، یه چیزی در این امور وجود داشته که اونها منشأ اصل اثبات استحباب به معنای جامع بین وجوب و استحباب خاص بوده. خب اینجا ها اب نداره، جایی که دلیل بر نفی ثالث مستقل از دلیل بر قول اول و دلیل بر قول دوم باشه. ولی اگر این شکلی نباشه، حالا این نکته را قبل از مطلب عرض بکنم، برای اینکه اجماع اعتبار داشته باشه باید قطع داشته باشیم به اینکه این اجماع بسیط وجود داره. احتمال اینکه دلیل بر قول نفی قول ثالث خود قول اول باشه و یا قول دوم باشه، این احتمالش هم به کاشفیت اجماع بر قول معصوم ضرر وارد میکنه. ما اگر یقین داریم که یک اجماع بسیط مستقل از هر دو قول وجود داره، اون وقت میتوانیم از کاشفیت اجماع صحبت کنیم. یه نکته. نکته دوم، هر دو گروه باید مستقل از پذیرش قول خودشون نفی ثالث بکنن. اگر یه گروهشون میگن ثالث منفیه، چه من قول خودم رو بپذیرم چه نپذیرم، ثالث منفیه. یه گروه دیگه نه، این شکلی نباشه. مثلا تو نماز جمعه یه گروه میگن واجب عینیه، یه گروه میگن حرامه. ممکنه اون گروهی که میگن حرامه، اونها نسبت به این که عرض کنم نفی وجوب عینی نداره براشون مثلا مسلم باشه، یا یکی از به هر حال یکی از دو گروه نفی ثالث براشون مسلم باشه منهای پذیرش قول خودشون. منهای پذیرش قول خودشون نفی ثالث مسلم، ولی گروه دیگه این شکلی نباشه به درد نمیخوره. اولا باید یقینی باشه وجود اجماع بسیط مستقل، و اجماع هم باشه بر به اصطلاح نفی ثالث. مجرد اینکه بعضی از این گروه ها نفی ثالث میکنن این کفایت نمیکنه. خب اما در مثلا خود بحث ما ببینیم آیا این شکلی هست. مثالی که از اون طرف قضیه میخوام بزنم، اجماع مرکب به اجماع بسیط بر نمیگرده، مثال روشنش خود بحث ماست. یه گروه قائل هستند که همه ورثه از دیه ارث میبرند، یه گروه قائلند که همه ورثه منهای متقرب به عم. فرض کنید هیچ کسی قائل به این نیست که خصوص اخوه و اخوات امی استثنا شده است. حالا آیا ما میتوانیم بگیم نسبت به اینکه خصوص اخوه و اخوات امی مستثنا نیستند اجماع بسیط وجود داره؟ نفی این قول رو با اجماع مرکب میتونیم اثبات کنیم؟ پاسخ مطلب اینه که نه اینجور نیست. چون اون کسی که قائل هست که همه ورثه ارث میبرن، چرا نمیگه اخوه و اخوات امی مستثنا نیستند؟ به خاطر اینکه قول خودش رو انتخاب کرده، یا مثلا به روایت اسحاق بن عمار تمسک کرده، یا به عمومات ارث تمسک کرده و اون روایات خاصه رو قابل اعتنا ندونسته، یا اصلا خبر واحد حجت نمیدونسته، معارض دیده، به یه جهتی از جهات اون خبر خاصه رو کنار زده بوده، یا به عمومات تمسک کرده، یا به روایت اسحاق بن عمار مثلا تمسک کرده. خب اگر به این آقا بگیم که قول صحیح نیست، یعنی چی؟ یعنی این که اون روایت خاصه قابل اعتناست، اون عمومات تخصیص خوردن همسال اینا، ممکنه از روایت خاصه الغا خصوصیت نکنه. اون کسانی که عرض کنم خدمت شما از روایت های خاصه الغای خصوصیت کردن، کسانی هستند که به عمومات عمل نکردند، به روایت اسحاق بن عمار عمل نکردند. اونایی که به عمومات عمل کردن ممکن الغای خصوصیت نکنن. از اون طرف حتی اونهایی هم که الغای خصوصیت کردن، اگر به اینا بگیم که نه الغای خصوصیت شما صحیح نیست، اینا حالا ممکنه بگن که ولو الغای خصوصیت نکنیم صحیح نیست، ما دیگه نمیریم. اونا ممکنه حالا نفی ثالث بکنن، مثلا میخوام نفی ثالث ممکنه نکنن، بگن اصل این که یه استثنایی وجود داره مسلمه، یعنی ممکنه قول ثالث رو بپذیرن. اونهایی که گفتن مطلق متقرب هم مستثنا هستن، اگر بگن قول شما صحیح نیست، بگن پس این الغای خصوصیتی که ما کردیم غلط بوده. اگر الغای خصوصیتی که غلط بوده، حتما باید بگیم دیگه استثنام نداره، به اون مطلقات تمسک کنیم. نه، نه قائلین به قول اول که به نحو مطلق ورثه ارث میبرن از قول خودشون رفعیت کنن، حتما الغای خصوصیت میکنند. و قول سوم رو که اختصاص استثناء به خصوص اخوه و اخوات امی باشه نفی میکنن. نه، اون طرف کسانی که مطلق متقرب به عمر استثناء میکنن، اگه از قول خودشون رفعیت کنن، حتما بگن که نه دیگه باید، حالا که متقرب به عمر نشد علی وجه الاطلاق، دیگه باید بگیم کل ورثه ارث کنن. نه، ممکنه منشأ قضیه شون این باشه، یعنی پس ما در اشتباه کردیم در این الغای خصوصیت، الغای خصوصیت صحیح نیست. ممکنه هم از اینجور نگن، ممکنه، نمیخوایم بگیم حتما اینجوریه، ولی ممکنه اون کسانی که متقرب به عمر و علی وجه الاطلاق قائل هستن، بر فرض عدم پذیرش قول خودشون، اصل این که اصلا اخوه امی و اخوات امی استثناء هستن رو مسلم بدونن، چون روایاتش مسلمه، این روایات عمومات تخصیص میزن امثال اینها، در الغای خصوصیتش حرف داشته باشن. پس بنابراین این اجماع مرکب به درد نمیخوره، چون اجماع مرکب نفی ثالثش به تبع پذیرش قول خودشونه. دلیل بر نفی قول ثالث، هر کدوم چون قول خودشونو پذیرفتن، دلیل بر اطلاق قول سوم رو نفی میکنه. دلیل بر مثلا اینکه مطلق متقرب به ام استثناء هست، اختصاص داشتن اخوه امی و اخوات امی به استثناء رو نفی میکنه. نه نه، حالا بر کلمه اصلا مطابقی رفتن نهیرید، اون کلمه اینجا نیارید تا بعد میرسیم اونجا. نه نه، بحث محتمل المدرکی اینام نیست، بحث اینه که، بحث اینه که حالا اونو بعد در مورد صحبت میکنم. نکته عدم کشفش اینه که، حالا میرسیم، صبر کنید، حالا این اول صورت مسئله رو تبیین بکنیم، این یه مرحله اول. بحث اینه که جا اینجا اجماع به اجماع بسیط بر نمیگرده. این اصل مدعا. میخواد بفرمایید
شما این نفی ثالث
اجماع محتمل حتمی است که با متن اجماع مستقل بر نفی ثالث وجود نداره و ملاک اجماع مستقل بر نفی ثالث. خب حالا این اصل ادعا بود، توضیح ادعا. اما حالا دلیلش چرا باید اجماع به چیز برگرده؟ باید یک اجماع بسیط به نفی، اجماع بسیط مستقل به نفی ثالث وجود داشته باشه. این چرا؟
اما حرفه
دیروزه میگه حالا میخوام تکرار کنم. این رو دیروز رفقا چیز کردن که بحثایی که دیروز کردیم نامفهومه. بله این بحثا رو دارم تکرار میکنم. بحثایی دیروز من رو مبنی حد. خب عرض میکنم که مرحوم آقای صدر یک بحث مفصلی مطرح کردن بنابراین این که برامر مبنای حدس چجوری کشف قول معصوم میشه، که بر مبنای حساب احتمالات و نحوه پیاده کردن حساب احتمالات و فرق اجماع مرکب، فرق اجماع و تواتر و خصوصیاتی که اینجا وجود داره خیلی مفصل بحث کردن. بعد فرمودن که این بحثای ما در اجماع مرکب در اجماع بسیطی که در مثلا میخوام این حرفهای ما در اجماع معمولی اجماع بسیط در اجماع مرکبهایی که اجماع بسیط همراهش نیست نمیاد. و بیانش ایشون این هست، میگن که ببینید ما فرض کنید برای کشف اجماع نیاز هست همه علما مطلبی رو بگن، 100 تا عالم ما داریم، اگر هر 100 تا این مطلب رو بگن ما کشف اجماع میکنیم. اینجا نسبت به نفی ثالث این 100 تا نگفتن در واقع، یعنی ما این که بدانیم حتما یکی از این دو قول صحیح هست، یه موقعی هست همه اینا مستقل از پذیرش قول خودشون قول ثالث رو نفی میکنن، یه موقعی هست نه چون قول خودشون رو گفتن قول ثالث رو نفی میکنن. اگر اینجور باشه در واقع ما اینجوری میخواییم بگیم قول اول و قول دوم یکیشون حتما نادرسته، یکیشون حتما نادرسته، چون قطع داریم که مخالف هم هستن دیگه، نمیشه هر دوشون که درست باشن. اما علاوه بر قول اول و قول دوم که نادرسته یکی معینشون، ما میخواییم بگیم هر دو نادرست نیستند. باید اینجوری تقریب بکنیم، بگیم اینجور نیست که هر دو نادرست باشند، چون فرض این هست که نفی ثالث رو مستقل از قول خودشون نگفتن. باید حساب تو حساب احتمالات رو این پیاده کنیم، احتمال این که هر دو اینها نادرست باشن چه مقدار ضعیفه؟ آیا اینقدر ضعیف هست که اطمینان بر خلافش هست یا نیست؟ آقای صدر میفرمایند که احتمال این تک تک اینها رو که ما شما در نظر میگی فصل 100 تا قول رو اگر در نظر میگرفتید این 100 تا احتمال صدقش خب خیلی قوی بود، ولی وقتی فهمیدیم از این 100 تا نصفشون نادرسته قطعا، این احتمال که نصف دیگر گروه دوم علاوه بر یه گروهی که قولشون نادرسته گروه دوم هم نادرست باشه، این احتمال 50 تا گوینده داره. این 50 تا یقین آور برای ما نیستند، این 50 تا یقین آور نیستند. خب این رو من یه اجمالی در موردش عرض بکنم، شبیه همین در بحث خبرین متعارضین هم هست. ببینید اگر یک خبر احتمال 3 تا قش 99 درصد بشه، احتمال کذب بشه 1 درصد. خبر دیگر هم همین، احتمال صدقش 99 درصد باشه، احتمال کذبش 1 درصد باشه. اگر ما علم اجمالی نداشته باشیم که یک از این دو تا خبر حتما کاذبن، علم اجمالی نداشته باشیم، احتمال اینکه لااقل یکی از این دو تا صادق باشن چقدره؟ 1/10000 دیگه، 1/10000، 1/100 در 1/100 میشه 1/10000. ولی حالا بعد از اینکه ما دانستیم یکی از این دو خبر حتما مخالف واقع هستند، یقینا تو این دو تا خبر هر دوشون صادق نیست، احتمال اینکه علاوه بر اون یک خبری که قطعی الکذب است خبر دومی هم کاذب باشد، این احتمالش چقدره؟ این احتمالش چقدر هست؟ اینو من محاسبش رو در جزوه 301 درس نکاح حاجه ها آوردم، درس سوم حاجه ها، در یک زمیمه درس 301 سوم. حالا میگم رفقا توی این زمیمه این درس فردا این رو هم بیارن که احتمال کذب فرد دوم با یقین به این که یک کاذب اینجا وجود داره، جایی که یقین داشته باشیم یکی از این دو خبر حتما کاذب هستن، احتمال کذب دومی 199 همه، یعنی تقریبا نصف احتمال کذب افراد معین. یعنی اگر هر خبری احتمال کذبش 100 باشد، احتمال کذب دومین خبر به شرط اینکه اولین یک خبر کاذب در میان اینا وجود داشته باشد 199 است. این محاسبش دقیقا من اونجا آوردم، حالا نمیخوام اینجا تکرار کنم، اون رو ملاحظه بفرمایید توی حاشیه درس. یعنی از 1/10000 آقای ظاهر کلام آقای صدر این هست که نه، از 1/10000 تبدیل میشه به 100، که نه، چون 50 تا خبر اگر 1% احتمال کذب داشته باشد، 50 خبر دوم هم 1% احتمال کذب داشته باشد، مجموع اینها احتمال این که کل این مجموعه کاذب باشن میشه 1/10000،
هر دو کاذب باشند.
اما وقتی ما در اجماع مرکب در نظر میگیریم، این اجماع مرکب احتمال 1/10000 کنه به 100 تبدیل میشه، مثل اینکه اصلا 50 تا فقط داشتیم، مثل اینکه از اول لحن کلام آقای صدر این هست که ما اگر 50 تا خبر داشته باشیم چه مقدار احتمال وجود داره؟ حالا که میدانیم از دو گروه 50 تایی یه گروهشون کاذبه، این احتمال هم مثل جایی هست که فقط 50 داشته باشیم. ولی این مطلب درست نیست، احتمال 50 تایی نامعین، احتمال کذب 50 تایی نامعین از احتمال کذب 50 تای معین کمتره. اون همون محاسبه‌ای که در بحث فرد مردد میاد همون اینجا هم پیش میاد، حالا اینو ملاحظه بفرمایید. ولی علای تقدیر از 1/10000 خیلی میاد پایینا، عرض میکنم
باز
از 1/10000 به عرض کنم 190، حدود نیم، نصف اون احتمال اولیه میرسه. البته بنابراین ممکنه ما بگیم 100 احتمالی است که اغلا بهش اعتنا میکنن، ولی 0.5% اعتنا نمی کنند، این ممکنه. بنابراین مجرد اون بیانی که شهید سعد اینجا مطرح میکنن که ما 50 تا رو چون از دست دادیم کنه احتمال حساب احتمالات، مثل اینکه از اول ما 50 تا قول داشته باشیم. 50 تا قول چقدر احتمال میاره؟ حالا ای که ما یقین داریم از این دو دسته 50 تاش نادرسته، حساب احتمالات هم همونقدر میشه. نه اون مقدار نیست، حساب احتمالات از این پایین تر هست. یعنی احتمال صدق یک دسته به نحو نامعین بالاتر از احتمال صدق تک تک این هاست. بنابراین به اون بیانی که شهید صدر میخوان بیان کنن، به نظر دقیق اگر نگاه کنیم نمیشه این اشکال رو به اجماع مرکب کرد. ایشون میگن اجماع مرکب حجیت نداره، چون فرض کنید اگر 100 تا قول علما حجیت می آورد، الان ما 50 تا داریم. 100 تا قول با حساب احتمالات اطمینان بخش بود، الان ما چون علم اجمالی داریم که 50 تا اینا مخالف واقع هست، این عناصری که در حساب احتمالات ما وجود داره فقط 50 تا قوله. 50 تا قول کار 100 تا رو نمی کنه. لحن ایشون این هست که نه، مثل این که 50 تای معین باشن چقدر حساب احتمالات داره؟ 50 تای نامعین هم همین مقدار هست.
فرض دو تا 100 تایشون
چی؟ نه حالا فرض اینه که فرق نداره، حالا 50 تا 50 تا رو در نظر بگیرید. فرض این است که کل اقوال علما 100 تاست. ایشون میگه اگر 100 تا یقین آور باشه، 50 تا 50 تا قوله. 50 تا قول، 50 تا ما کم داریم. این بند کنه به اندازه 50 تای معین اینجا برای ما احتمال می آورن. عرض ما اینه، نه به اندازه 50 تای معین نمیارن، بیشتر از 50 تای معین میارن. 50 تای غیر معین احتمال صدقش از 50 تای معین بالاتره، ولی باز نسبت به اون 100 تا خیلی پایین تره. نسبت به اون 100 تا اصلا قابل مقایسه نیست. 100 تا 1/10000ه، مثلا 50 تای معین 1/100ه، 50 تای نامعین 1/199ه. این محاسباتش رو همون جزوه آمده، حالا اونو ملاحظه بفرمایید. داریم که اشکال داریم به آقای صدر میکنیم دیگه، یعنی با بیان شما نمیشود عدم حجیت رو اثبات کرد، ممکن حجت باشه. حالا صبر کنید، این تقریبی بود که آقای صدر میکردن بر عدم حجیت اجماع مرکب. عرض من اینه که این تقریب درسته ولی دقیق نیست. به این معنا اگر ما مثلا 1/10000 احتمال خلاف رو فقط به درد خور بدونیم تو همون حدودا، خب این 1/10000 نیست. ولی اگر 1/200 رو بگیم، احتمالی هست که اغلا بهش اعتنا نمی کنن. ممکنه ما بگیم 1/100 رو اغلا اعتنا می کنن، ولی 1/199 رو اغلا اعتنا نمی کنن. اینو ممکنه، یعنی بیان شهید صدر الزاماً به عدم اعتبار اجماع مرکب نمی انجامد، ولی انصافش اینه که این مقداری که ما اون 50 تای غیر معین احتمال صدقش با احتمال صدق 100 تا اصلا قابل مقایسه نیست. خیلی احتمال صدق 100 قول بالاتر از احتمال صدق 50 تای غیر معینه. 50 تای غیر معین ولو از 50 تا بیشتره، ولی خیلی کمتر از احتمال صدق 100 تا است. حالا اجازه بدید یه مقدار صحبت نکنید، من بحث رو به جایی برسونم. این تقریب آقای صدر، ما تقریب اون این نبود اصلا. ما اصل حساب احتمالات رو که اینجا میخواستیم پیاده کنیم به این نحو پیاده نمیکردیم. نمیگفتیم چون 50 تا قول هست یا چون 100 تا قول هست بنابراین حتما موافق واقع هستن. ما نکته بحثمون یه نکته دیگه است. اون نکته اینه، چون 100 تا قول وجود داره و هیچ قول مخالفی نیست، مصب به استدلال ما برای حساب احتمالات این نکته است. ما اصل روش همون روش حساب احتمالاته. اینو عرض بکنم، ما نه اینکه از روش شایسته در مورد حساب احتمالات و اینکه حدس باید بر پایه حساب احتمالات باشه اشکال داشته، نه درسته همون بیان. اگر حدسی اینجا زده میشه بر پایه حساب احتمالاته، ولی شما یه موقع حساب احتمالات رو بر پایه این قرار میدید که 100 تا قول یقین بخش است.
تعداد.
یه موقعی نه، عدم وجود مخالف دخالت داره با این تکیه. این که هر کی اومده اینجا نظر داده این قول رو انتخاب کرده، هر کی اومده نظر داده این قول رو انتخاب کرده، هیچ کسی قول دیگه به ذهنش خطور نکرده. بحث اینه. ما میگیم از این کشف میکنیم که این یه مدرکه به احتمال بسیار قوی، یه مدرک وحدانی واضح داشته. چون اگر این مدرک واضح نباشه، احتمال اینکه هر 100 نفر با وجود عدم وضوح مدرک دقیقاً یه چیز فهمیده باشن، این احتمال خیلی مستبده. چطور؟ هر کی اینجا اومده این مطلب رو گفته، پیداست مدرک اینقدر واضح بوده که هیچ کسی از این مدرک خلاف اون مطلب به ذهنش خطور نمی کرده. و اینکه تعداد زیادی مدرک واضح وجود داشته باشه، این خودش هم فی نفسه خیلی مستبده. تعداد زیادی مدرک واضحه که هیچی کسی مدرک واضح هم دست ما نیستا، با این قید، چون فرض اینه که ما اجماع بسیط رو که داریم حجیتش رو قائل هستیم، مدرکش در اختیار ما نیست که بررسی اون مدرک بکنیم. بگیم یه مدرکی، هر کدوم چون یه مدرک داشته، این مدرک های واضح در اختیار ما نبوده، چندین مدرک واضح همه فوت شده باشه، این احتمالش خیلی مستبده. مثلا حالا این رو عرض بکنم، شهید صد میگه که ما کشف میکنیم که یک ارتکازی بوده در زمان معاصر معصوم، همه این اقوال به اون ارتکاز برمیگرده، یک ارتکاز واضحی که یک امر حسی و قریب به حسی که درش اشتباه رخ نمیده، یه همچی ارتکازی بوده. ما از این اجماع کشف اون ارتکاز میکنیم. کشف ارتکاز نه به جهت این که این 100 تا قول حتما یکشون مطابق واقع. ببینید این نکته رو بگم، ما در اجماع، در تواتر، یه تواتر اجمالی داریم، یه تواتر معنوی داریم. تواتر معنوی یه قدر جامع داره، نسبت به اون قدر جامع ملاحظه میشه. تواتر اجمالی به نسبت به قدر جامع ملاحظه نمیشه. ما میگیم 100 تا خبری که هر 100 تاشون مخالف واقع باشن مستبعده، لااقل یکی از اینها مطابق واقع. این دو جور نگاهی که داریم ما، نگاهی که شهید صد به اجماع دارن و نگاهی که بنده عرض دارم میکنم، شبیه اجماع بسیط و اجماع مرکبه. چیز تواتر اجمالی و تواتر معنویه. شایسته شبیه تواتر اجمالی پیاده کردن، میگن 100 تا قول حتما تو این 100 تا باید یکی از این 100 تا قول مطابق واقع باشه، اینجوری پیاده میکنن. عرض من این نیست که مستقیما بگیم این 100 تا حتما باید موافق واقع باشن. ما میگیم 100 تا از یک منشأ واحد کشف میکنن و اون منشأ واحد باید یک منشأ واحد واضح و دلاله باشه به حساب احتمالات. این چطور این مطلب اثبات میشه؟ به جهت اینکه قول مخالف نیست، قول مخالف نیست. اینکه هر کسی اینجا اومده صحبت کرده اینجوری صحبت کرده، این خودش کشف از این میکنه که یه مدرک واضحی بوده که هر کس به اون میرسیده این مدرک رو میپذیرفته. نمیخوام بگم درسته این تقریبا درست ما تو این انقلت داریم، ما اصلا اجماع رو از طریق هر حجت نمیدانیم، ولی غرضم تقریب اصله، تقریبه نه بیان اشکال به این تقریب. اصل تقریب به نظر میرسه که ما رو تکیمون رو مجمع علیه بودن باید باشه، مجمع علیه بودن باشه، که این تقریب در جایی که لا خلاف در مسئله باشم احیانا میاد، اونی که دیروز عرض میکردم. اگر فرض کنید که به جای 100 تا عالم 50 قول 50 تا عالم رو ما در مسئله داشتیم، 50 تا عالم دیگه اصلا در مسئله فتوا نداده باشن، طبق قول شهید صدر این 50 تا به درد نمیخوره، 50 تا اون با حساب احتمالات یقین که حتما تو یکی از این 50 تا مطابق واقع حاصل نمیشه، اون تقریبا شایسته. ولی طبق عرضی که ما داشتیم اون این هست که چطوره هر کسی که این مسئله رو متعرض شده فتوا به این داده، این پیداست که مدرک واضح داشته ولی 50 نفرن و 50 نفر دیگه قولشون در اختیار نیست، لازم نیست اجماع ثابت بشه، لا خلاف هم ثابت بشه احیانا، البته لا خلافی که در یه حد قابل توجهی باشه، فرض کنید لا خلاف یه موقعی لا خلاف هست مسئله رو از 100 نفر 3 نفر عنوان کردن، اون 3 نفر این فتوا بده، نه از 100 نفر مثلا 50 نفر مطرح کردن، هر 50 نفر هم همین فتوا رو دادن، ما ممکنه بگیم همون بیانی که در اعتبار اجماع 100 نفر پیاده میشه در اعتبار لا خلاف 50 نفر هم پیاده میشه. خب این بیان در ما نحن فیه نمیاد، در اجماع مرکب نمیاد، چون اجماع مرکب مخالف دارن، تکیه اجماع رو این بود، چون مخالف ندارن کشف میکنیم، اصلا مخالف دارن، هر دسته ای قول دسته دیگر رو نقض میکنه، پس بنابراین هر گروهی مدرک دیگری رو تخته میکنه. این که ما بگیم یه مدرک وحدانی داشتن که هر کی بهش میرسیده اون مدرک رو قبول میکنه، قطعا اینجور نیست، قطعا اینجور نیست، نه احتمالا، قطعا اینجور نیست، چون فرض اینه، توجه بفرمایید، فرض اینه که این شخص نفی ثالث رو به تبع پذیرش قول خودش پذیرفته، دلیلش بر نفی ثالث دلیل بر پذیرش قول خودش بوده، گروه دوم هم دلیلش بر نفی ثالث دلیل بر قول خودش بوده، درست؟ گروه اول دلیل گروه دوم رو نفی میکنه، گروه دوم هم دلیل گروه اول رو نفی میکنه، پس یک دلیلی که هر کی بهش برسه قبول میکنه نبوده دیگه، یعنی همین، یعنی که اون دلیل دلیلی که هر کس بهش برسه حتما میپذیره نبوده، یعنی دقیقا مرکب بودن اجماع کل اون استدلال رو به هم میزنه، کل شیوه، نه به اون سبک، عرض کردم سبک شهید سر یه سبک دیگه است، اون سبک رو باید دید، آیا اون درسته یا درسته، اونم ممکنه، ما اون تقریب، این دوتا تقریب با هم دیگه چیز نیستن، با هم دیگه متضاد نیستن، دو تا تقریب مختلفه، اون تقریب رو باید دید، آیا 50 تا قولی که 50 تا قول مخالف داره این اطمینان بخش هست یا اطمینان بخش نیست، اون روشی که شهید صدر عرض کردن تو اون محاسباتی که عرض کردن، ولی اگر با روشی که ما دنبال میکنیم، تکیه که ما میکنیم، یه روش دیگه است، این روش اجماع مرکب قطعا حجت نیست، چون اجماع بسیط به علت کاشفیت از مدرک غیر قابل خدشه حجت بود و اجماع مرکب قطعا مدرکش غیر قابل خدشه نیست، حتما مدرکش قابل خدشه بوده و بنابراین این بیان خیلی واضح‌تر هست که نکته حجیت اجماع بسیط در اجماع مرکبی که به اجماع بسیط برنگرده و اجماع بسیط مستقل نداشته باشه پیاده نمیشه. خب این مقدار. حالا این بحثی که یه تیکه داره که اینم فردا میخوام توضیح بدم، اینجا بحث دلالت التزامی وسط بحث اینجا به چه درد میخوره؟ این دلالت التزامی رو، این ما بحث از دلالت التزامی به اینجا رسیده بودیم، این رو من فردا توضیح میدم که جایگاه دلالت التزامی توی بحث کجاست و این انشالله فردا است. چی؟ از باب تقریر. اینا بیانات دارات اینا. حالا بحث تقریر اصلا اجماع مرکب درش پیاده نشدنش یه بیانات دیگه داره، اون رو من حالا دیگه من نخواستم وارد شم. اون یک اشکالات خاص رو مسلک تقریر داره اجماع مرکب. حتی من به نظرم به بسیط هم برگرده ممکنه تقریر نیاد، یعنی اشکالی اونجا هست، یه اشکالی هست که حالا اون نمیخوام وارد بحثش بشم. مثال